بسم الله الرحمن الرحیم. خب تنبیه دوم بحث مشتق، تنبیه اول بحث درباره این بود که مشتق بسیطه یا مرکب، این تنبیه دومم به نوعی مرتبط با همون بحثه، یعنی میشدم اینه بگویید ادامه همون بحث، یعنی تنبیه جدیدی لازم نیست. قبل از اینکه فرمایش کفایه رو ذکر بکنم اول یه مقدمه رو بگویم. مقدمه اینه که تو کتاب‌های ادبیات، مثلا کتاب اوزه المسالک مال ابن هشام، اوزه المسالک میگوید که مشتق مثل اسم فاعل و اسم مفعول وضع شده اند برای دلالت کردن بر ازمنه ثلاثه، یعنی مشتق دلالت بر زمان می کند، بر هر سه تا زمان. توی کتاب شرح ابن عقیل، ابن عقیل اونجا میگوید که مشتق دلالت میکند بر حال یا استقبال. توی مغن لبیب تو باب رابع، اونجایی که میخواد فرق بین اسم فاعل و صفت مشبه رو بگوید که اسم فاعل و صفت مشبه هر دو مشتقند، اونجا میگه که اسم فاعل دلالت میکنه بر حدث و حدوث و ذات، حدوث و حدث و ذات. مقصودش هم از حدوث اینه که یعنی ثبوت نیست، حدوث تجدده، پیدایش. این سه تا عبارت مختلفو که گفتم، ببین عبارت ها با هم نمیسازه، ظاهرش خیلی با هم تفاوت داره دیگه. مثلا ابن عقیل میگه دو زمان، حال و استقبال، اونم به صورت یا، این یا اون. ولی مثلا مسالک، اوزه المسالک میگه واو، ماضی و حال و استقبال. این عباراتو کسی نگاه کنه، حالا اختلافشون برای مهم نیست، اون چی که مهمه اینه که اینا معناش ترکیبه. بس ما بسر این بود که مشتق بسیطه یا مرکب. خب اگر این عباراتو رو هر که نگاه کنه میگه که اینا میخوان بگویند که مشتق مرکبه، ولی تو ذهن این ادبا این نیست که ترکیب را بگند. اینا در واقع میخوان بگویند که مشتق وضع شده بر یک معنایی که اگر تحلیل بشود اینا ازش استفاده میشه. شاهدش اینه که ما اصلا نمیتونیم بگیم یک کلمه وضع شده بر سه زمان، ماضی و حال و استقبال، چون اگر که بر سه تاش وضع شده باشه میشه مشترک لفظی و مشترک لفظی خلاف قاعده است. اگرم بگوییم بر یک قدر جامع بین این سه تا، این سه تا قدر جامع ندارند، قدر مشترکی بین این ستا نیست که بگوییم مشترک معنوی میشه. باید بگیم مرادشون این نیست که میگه که سه زمان، یا اینکه میگه حدوث و حدث و مثلا فرض کنید که ذات، مرادش اینا نیست. وقتی میگه حدوث، حدث، ذات، حالا تو بعضی کتابام به جای ذات گفته فاعل یا شخص، اینا مقصودش اینه که یعنی این کلمه به صورت بی قید و شرط هست نسبت به این چیزا. وقتی که بی قید و شرط بود به این چیزا با همه اینا میسازه، نه اینکه کلمه بر اینا وضع شده. جامعه، اما یک جامعه اعتباری ها، نه جامعه حقیقی ها، چون اینا جامعه ندارند. نه زمان، نه زمان تغییر تدریجی نیست. اولا حرکت هم تغییر تدریجیه، به حرکت غیر از زمانه. خواهم این پس یه همون جامعه اعتباری کرس کردن، اعتباری همونی که مثلا آقا حسین خونساری میگفت که یه امر موهوم، شما امر موهوم. آره دی، من امر موهوم همینه دی. خیلی خوب، آخون تو فعلم همینو میگه، تو فعلم میگه که زمان نداره. آره دیگه، منم لغوی دارم عرض میکنم دیگه، همین ادبیات به خاطر آوردم. خب این یک مطلب. مطلب دومم این که اگر کسی بگوید مشتق مرکبه، در این صورت این تنبیه دومی که میخواییم بگیم اصلا پیش نمیاد، اصلا این تنبیه رو باید حذفش کنه. این تنبیه دوم در صورتی بحث میشود که کسی بگوید مشتق بسیطه. اگر گفتی مشتق بسیطه، وقت این سوال پیش میاد که فرق بین مشتق و مصدر در چیه؟ یا به جای مصدر شما بگویید مبدع. مثلا وقتی من میگویم زیدون زاربون، اینجا الان زارب مشتقه و حمل شده بر زید. اما اگر که گفتم زیدون زربون، زیدون زربون رو میگن غلط. خب اگر مشتق بسیطه، معنیش اینه که زارب یعنی زرب. وقت چطور ضارب که یعنی ضرب، ضربش غلطه، خود ضاربش صحیحه. زیدون عدلون غلطه، زیدون عادلون صحیحه. زیدون جالسون صحیحه، زیدون جلس یا جلوس غلطه. پس بحث این تنبیه دوم این میشه دا که اگر کسی بگوید مشتق بسیط است، دیگه فرقی بین مشتق و مبدع نمیماند و در این حال یکی صحیحه و دیگری غلط. آقای آخوند رضوان الله علیه میفرماید که علت تفاوت این دو کلمه یعنی مشتق و مبدع در اینه که واضع اومده مشتق را به صورت لا به شرط لحاظ کرده و مبدع را به صورت به شرط لا. قهرن لا به شرط قابل حمل هست و چیزی که به شرط لاست قابل حمل نیست. و بعد مثال زده آقای آخوند می فرماید که همون طوری که اهل معقول یا فلسفه میگویند فرق بین جنس و ماده یا فصل و صورت در همین به شرط لا و لا به شرط. اگر شما اون قدر جامع و قدر مشترک را لا به شرط از حمل گرفتید می شود جنس. زیدون حیوانون. اما اگر که اون قدر جامع و مشترک را به شرط لا در نظر گرفتید می شود ماده، و ماده قابل حمل نیست. کما این که قدر مختص اگر که لا به شرط بود می شود فصل، اگر به شرط لا بود می شود صورت. این فرمایش آقای آخوند در کفایه. آیت الله خویی توی این کتاب دراسات جلد 1 صفحه 128 ایشون اینجا اومده فرموده که کلام صاحب جواهر، کلام صاحب کفایه صحیح نیست و سه تا اشکال که در واقع هم دو تا اشکاله، نه سه تا، دو تا اشکال به فرمایش کفایه گرفته. اشکال اول اینه که آیت الله خویی می‌فرماید که این که فلاسفه گفتند عرض دامنه وجود جوهره، یا به عبارت دیگه عرض شأنی از شؤون جوهره، یا مثلا حالا به زبان امروزی ها عرض کیفیتی از کیفیات جوهره، تجلی از تجلیات جوهره. این کلام صحیح نیست. علتش اینه که عرض خودش یک وجود فی نفسه و یک وجود فی نفسه نمیتواند شأنی از شؤون چیز دیگر باشه و با چیز دیگری هم متحد نمی شود. ظاهر جوهر و عرض اینه که دو تا وجود متباینند. این اشکال اول آقای خویی. اشکال دوم ایشون هم اینه که این حرف ها بر فرض هم درست باشه، فرض کنید این حرف های کفایه درست باشه، اینها رو ما نمیتونیم درباره خدای متعال به کار ببریم. مثلا من یک مشتقاتی رو میخوام به کار ببرم، مثلا میخوام بگویم خدای متعال خالقه، خداوند متکلمه، خدا مثلا مریده، اینجور مشتقاتی که بر خداوند حمل میشود. اگر شما بگویید که خدا عالم است و این عالم را بگویید یعنی علم، چون عالم مشتقه علم میشه مبدأش دیگه، اینو میشه توجیهش کرد، میشه این حرف تقریبا بگید درسته، اما تقریبا. اما اگر که من گفتم که الله تعالی خالقون، اینجا که میگم خدا خالق است، خالق میشه مشتق و حمل بر خدا شده، اما خلقو که دیگه نمیتونم بر خدا حمل کنم، میتونم بگویم خدا خالق است، اما نمیشه که بگیر خدا خلقه، این که کفر میشه. مشتق با اون موضوع متحد میشود، اما مبدا یعنی اون خلق، خلق با خدا قابل اتحاد نیست. بنابراین این فرمایشاتی که کفایه فرموده تفاوتشون به اعتباره، به لا به شرطی و به شرط لاییه، این حرفا درست نیست. نه، حقیقتا باید بگوی مشتق با مبدا اشتقاق متباینند. این فرمایش آیت الله خوی. اولا یک مغالطه‌ای که تو این کلام هست اینه که ببینید این خالق و خلق که ایشون مطرح کرده، خلق مصدره، بحث ما درباره خالق اسم فاعل و خلق به معنای مصدریه، نه خلق به معنی مخلوق که آقای خویی گرفته. آیت الله خویی دیده نمیشه ما بگوییم خدا خلقه. خب بله، خدا خلق نیست، خدا واجب الوجوده، خلق ممکن الوجوده، اینا دو چیز کاملا جدا بیگانه. اما این خلق به معنی اسم مفعوله، اونی که کفایه داره بحث میکنه خلق به معنی مستری یا میگه خدا خالق است، خدا خلق نیست. اما خلق نیست یعنی چی؟ خلق یعنی مخلوقات. بینی اینجا خلق به معنی مخلوق ایشون گرفته، در حالی که کفایه اونی که داره میگوید خلق به معنی خلق کردن، نه به معنی خلق شده. این اولا این مغالطه توی این فرمایش هست. ثانیاً این که اشکال اولم وارد نیست. اشکال اول متوقف بر اینه که ما بگوییم جوهر و عرض جنبه اشتراک، جنبه وحدت ندارند. اشکال متوقف بر اینه، در حالی که جوهر و عرض هر کدامشون یک وجودی دارند که این وجود دو جور لحاظ میشه. یه وقت من عرض را، رنگ را، اندازه را خود اینو در نظر میگیرم، یعنی یه وجودی را در نظر میگیرم با قطع نظر از تعلقش به غیر، یه مرتبه همین وجود رو در نظر میگیرم که لل غیر. این دقیقا مثل این میمونه دا، دقیقا این مثال تطبیق میکنه دا. ما هر کدام این آدم ها رو میتونیم اینجوری در نظر بگیریم که بنده خداست. یه وقت هم همین آقا رو نگاه میکنم، اصلا تو ذهن من این نیست که این بنده خدا هست یا نیست، اصلا قافل و از وجب، همینجوری مثل هر روز که تو خیابون داریم را میریم، این آدم رو که نگاه میکنیم، هر که نگاه میکنیم اینجوری نگاه میکنیم که مخلوق خدا یا همین یه آدم میبینیم. درسته که ذات این آدم تعلق و وابستگی و فقر الالله، این ذاتشه، اما خیلی وقتا من این تو ذهنم هم اصلا نیست، من همینجوری نگاه میکنم که این یه آدمه. یک وجود را می شود یه جور لحاظش کرد، می شود جور دیگر لحاظش کرد. یک شیء، یک معلول گاهی به عنوان فی نفسه در نظر گرفته می شود، همین گاهی للغیر در نظر گرفته می شود. بنابراین وجود عرض یه وجود مباینه با جوهر نیست. اگر مباین بودند باید اتحاد حقیقی نداشته باشند. در حالی که حالا شاید کسی رنگ رو خیال کنه رنگ به همین شکل ظاهر دیواره، ظاهر دیوار رنگ داره، در حالی که این نیست. این رنگ رو نمیگن، اون رنگی که میگیم اصلا چیزی هست، ولی حالا به جای رنگ شما وزن بگویید. این دیوار سنگینه، این آجر سنگینه، سنگینش کجاشه؟ سنگینش رو شکل ظاهرشه یا تو دل هر ذره ذره سنگ وزن هست؟ اینجوره دیگه. یعنی اصلا خود این جسم بودن با اون وزن یکیه، نه اینکه ما یه آجر داریم و یکی وزن یکیلوی. این وزن تحلیل همه آجره. بلزا جوهر و عرز دو چیز مباین نیستند و همون فرمایش کفایه صحیحه.